وحدت کلمه دست به دست هم بدید، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه. رئیس جمهور آمریکا گفت است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار از ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. بیدار باشید، توجه کنید، اینها با توطئه‌هاشون میخوان کار را انجام بدن. ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی است.
تز جدایی دین از سیاست از جمله نقشه‌های شوم استعماری است که برای باوراندن آن در جامعه اسلامی تبلیغات گسترده‌ای شده بود، تا جایی که این شعار استعماری در سده‌های اخیر مورد پذیرش برخی افراد متدین نیز قرار گرفته بود.
ملت همه باید حاضر باشند در مسائل سیاسی، حضور داشته باشند. این که بعضی از عناصر حالا هم گاهی میگن که روحانیون برن تو مجلس ها، توی مجلس ها خودشون مشغول کارشون باشن و ماها باید وارد این کارها باشیم، این یا از بی توجهی به عمق مسائل است که من باید بگم بعضیشون بی توجه هستند، و یا این که عمال همونها هستند که در زمان رضاخان یه همچه کارها رو میکردند و در طول تاریخ تقریبا حدود 300 سال اینقدر تزریق کردند بر این ملت و بر خود روحانیون که شما نباید در سیاست دخالت بکنید که خود آقایون هم باورشون آمده بود.
با وجود تبلیغات چند صد ساله غرب و شرق استعماری برای گسترش تز استعماری جدایی دین از سیاست، حضرت امام خمینی در جایگاه عالمی ژرفندیش و با شناخت صحیح خود از مبانی تفکر ناب اسلامی، پرچم تبلیغ و تبیین تفکر پیوند دین و سیاست را در عصر حاضر به دست می‌گیرند. این حرکت بی‌نظیر امام همزمان با شروع مبارزات سیاسی الهی ایشان آغاز می شود و ایشان با تدوین اولین اثر سیاسی خود به نام کشف الاسرار، نخستین گام علمی و عملی را برای اشاعه تفکر پیوند دین و سیاست بر می دارد.
لازم است بر فقها اسلام که این بدعت وقتی که باقی شد اظهار کنند. این اظهار خودش مفید است. باید مقابل اونها که یه همچه مطلبی را میگن یه دستگاه هم این مقابل بیست و بگه دروغ میگن اینها، اسلام این نیست.
امام راحل با شروع درس ولایت فقیه و حکومت اسلامی در سال 1348 شمسی در مسجد شیخ انصاری نجف اشرف گام دیگری را برای تبیین رابطه عمیق و فراگیر دین و سیاست بر می‌دارند و با وجود سیطره آمریکا، انگلیس و ایادی استعماری در کشورهای اسلامی به تشکیل حکومتی مبتنی بر تعالیم پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت تأکید فراوان می‌کند.
اینا از اول در ذهن ما وارد کردن که آقا سیاست یه مطلب دروغگویی و امثال ذالک، شما چرا واردش میشید؟ این برای این بود که شما را از امور مملکتی منصرف کنند. بعد که از امور مملکتی منصرف کردن خودشون مشغول کارشون بشن، شما مشغول دعاگویی بشید.
امام خمینی با ژرفندیشی خاص در آغاز این راه تعریف صحیحی را از سیاست مورد نظر اسلام بیان و مرزهای آن را از سیاست شیطانی روشن می نماید.
گفت که آها این سیاست عبارت از دروغ گفتن است، عبارت از بدذاتی است، عبارت از چی است، چی از درسوختگی است، اینا بذارید برای ما. راست هم گفت، اگر سیاست عبارت از ایناست مال اوناست. اسلام که سیاست دارد، مسلمین که سیاست دارند، عرض میکنم که ائمه خدا که ساست العباد هستند، اونها این مطالب را ندارن و سیاست معناش اون نیست. اون میگو اون میخواست مال تعمیه کند و بازی بدن. بعدم رفت در روزنامه نوشت که تفاهم حاصل شد که دخالت در سیاست نکنن. ما هم رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم و گفتیم دروغ گفت.
بر این اساس امام خمینی رحمت الله علیه سیاست را از سه زاویه تقسیم بندی می کنند که بخش نخست آن سیاست شیطانی است.
سیاست به آن معنایی که اینها می گویند که دروغگویی و چپاول مردم با حیله و تزویر، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد و این سیاست شیطانی است.
امام در تقسیم بندی خود از سیاست دیگری نیز نام می‌برند که از آن به عنوان سیاست ناقص یا سیاست حیوانی تعبیر شده است.
اگر فرض کنیم که یک فردی پیدا شود که سیاست را صحیح اجرا بکند، نه به معنای شیطانی فاسدش، یک حکومتی، یک رئیس جمهوری، یک دولتی سیاست صحیح را اجرا کند که به خیر و صلاح ملت باشد، این سیاست یک بُعد از سیاستی است که برای انبیا و اولیا بوده. انسان فقط یک حیوان نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد. سیاست اگر صحیح باشد، امت را در یک بُعد هدایت می کند و راه می برد و آن بُعد حیوانی است. بُعد اجتماعی مادی است و این سیاست یک جزء ناقص سیاستی است که در اسلام برای انبیا و اولیا ثابت است.
اما سومین تعریف از سیاست در منظر امام خمینی سیاست اسلامی است که ایشان با اتکای آن تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را پیریزی کردند.
رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل حکومت داده است.
حضرت امام خمینی بر اساس این نگاه الهی خود برپایی حکومت دینی را زمینه‌ساز اجرای احکام الهی دانستند و شکل گیری انقلاب اسلامی را نیز منبعث از قیام الهی انبیا معرفی می نمایند.
ملتی که برای خدا و اسلام قیام کرده است، این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت برای دنیا قیام نکرده است که اگر چنان که جوانش گرفته شد رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه خداست، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سید الشهداست. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به این طور امور سرد و سست نمی‌شود.
موضوع هدایت اجتماعی بر اساس قوانین الهی و از طریق حکومت دینی به قدری در اندیشه حضرت امام از پایه‌های مستحکم عقلی و نقلی برخوردار است که ایشان این مسئله را از مأموریت‌های اساسی انبیاء الهی برمی‌شمارند.
مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاء است. مسئله جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمی‌شند و می‌خواهند ملت را تباه کنند در رأس برنامه‌های انبیا بوده است. ما همه تعلیمات انبیا را کنار گذاشتیم، فقط به اون تعلیماتی که با عرض کنم دخالت نکردن در سیاست و دخالت نکردن در جامعه و اینها، فقط همون شو گرفتیم، معناش شو گرفتیم، باقی رها کردیم. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر احتمال به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله.
ژرف‌نگری امام در موضوع پیوند دین و سیاست دایره مأموریت همه انبیاء الهی را در بر می‌گیرد و ایشان به نقد عالمانه منشأ اندیشه جدایی دین از سیاست در غرب می‌پردازند.
جدا می‌کردند اسلام را و دین را از سیاست. می‌گفتند که امپراتور سر جای امپراتوریش، آخوند هم برود توی مسجد. آخوند چه کار دارد به اینکه رضاخان مردم را چه می‌کند و چه می‌کند؟ آخوند برود و نمازش را بخواند. آخوند چه کار دارد که نفت را دارند می‌برند؟ آخوند چه کار دارد که قراردادهای کمرشکن برای یک مملکتی حاصل می‌شود؟ آخوند برود عبایش را سرش بکشد، توی مسجد نمازش را بخواند، هرچه هم دلش بخواهد دعا بکند، کسی با او مخالف نیست.
بر اساس همین نقد عالمانه و نگاه ژرف‌اندیشانه است که امام خمینی تفسیر تحریف شده از مأموریت انبیاء الهی را بر نتابیده و مأموریت مسیحیت حقیقی را همچون اسلام اقامه احکام و قوانین الهی در جامعه بشری معرفی می کند.
من احتمال نمی دهم که حضرت مسیح اینجور باشد که حالا درستش کردند. مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیمش این باشد که ظلم را قبول کنید، صورت را اینطور بگیرید، وقتی میزنند بگی این ور هم بزن. این تعلیم خدا نیست، این تعلیم مسیح نیست. حضرت مسیح مبرای از این است. حضرت مسیح با ظلم مخالف است. حضرت مسیح مبعوث شدند اینها برای اینکه رفع کنند این ظلم ها را، برای اینکه چه بکنند، منتها مبتلا شده است به یک دستگاه هایی که بد معرفی می کنند.
در واقع حضرت امام خمینی توطئه های استعماری برای تحریف مکتب انبیاء الهی را عامل اصلی ترویج تفکر سیاست قلمداد می کند. بر این اساس و با وجود شکل گیری نظام دینی و اسلامی، امام تفسیر درست از احکام سیاسی عبادی اسلام را وظیفه خود دانسته و در فرصت های مختلف به تشریح وجوه سیاسی احکام اسلام می پردازد.
اسلام دین، دین سیاست است اصلش. اسلام را شما مطالعه دارید درش. اسلام یک دینی است که احکام عبادیش هم سیاسی است. این جمعه، این خطبه های جمعه، این عید، این خطبه های عید، این جماعت، اجتماع، این مکه، این مشعر، این منا، این عرفات، همه‌اش یک مسائل سیاسی است، لکن عبادت است. توی عبادتش هم سیاست است، سیاستش هم عبادت است.
در واقع از منظر امام، دین اسلام برنامه الهی جامع برای سعادت دنیوی و اخروی همه افراد بشر در حوزه حیات اجتماعی و فردی است که امتیازات سیاسی آن به علت تبلیغات مقرضانه دنیای استعماری به حاشیه رانده شده بود.
اگر ما معرفی کنیم اسلام را به دنیا، همه دنیا با ما موافق میشن. همه قلوب دنیا میخوان عدالت باشد، اینجور عدالتی که در اسلام هست.
در هر حال امام خمینی رحمت الله علیه با شناخت درست خود از مبانی تفکر اسلامی بار دیگر به احیای تعالیم انبیا برای اجرای حدود و قوانین الهی پرداخت که ثمره این تفکر ناب امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران به یادگار مانده است.